خیلی ممنون بهمن جان، خودتان خسته نباشی. نکات خیلی خوبی رو مطرح کردی، ممنون. رفقایی که در نشست حضور دارن میتونن نوبت بگیرن، طبق معمول بیان بالا صحبت کنن یا نقطه نظرات و مباحثش و ملاحظاتشون رو بنویسن به صورت چاپ برای خود رفیق بهمن یا برای کانال تدارک و توی جمع خونده میشه و به هر حال به بحث گذاشته میشه. پس منتظریم که رفقا وارد گفتگو بشن.
یه رفیقی دو تا چیز پرسیده. پرسیدن که با توجه به شرایط فعلی و تحولات اخیر، به نظر شما احتمال طولانی شدن جنگ چقدره؟ یا مثل اینکه مارکو روبیو گفته که ممکنه تو 2 هفته آینده تموم بشه. تحلیل شما چیه؟ من فکر میکنم این جنگ نمیتونه طولانی مدت باشه. ببینید، میخوان که، یعنی الان خیلی روشنه آمریکا میخواد که جنگو تموم کنه، مثلا میخواد با اعلام پیروزی بکنه و جنگو تموم کنه، و مسئلهش اینه که نمیتونه این کارو بکنه. مسئله اینه و به همین خاطرم که به همین خاطرم داره به اصطلاح نیروی نظامی بیشتری رو داره وارد منطقه میکنه و پیاده نظام بیشتری هم داره وارد منطقه میکنه. نکته که هست اینه که احتمال اینکه چیه؟ احتمال اینکه به صورت این قضیه بالا بگیره به هیچ وجه من الوجود منتفی نیست. یعنی بالا بگیره و فراتر از به صورت کشورهای درگیر. خب تا جایی که به امارات و به اینا برمیگرده خب روشنه. امارات و بحرین از در این قضیه آینده‌ای نخواهند داشت. حالا به هر شکلی هم که باشه آیندهی نخواهند داشت امارات و بحرین اینا. منتها یک چیزی که هست و یه نکتهی که بسیار بسیار مهمه، شما با اینا توی محافل ترکیه آدم داره بحثش میشه، یعنی این خیلی جالبه، در محافل ترکیه داره این بحث میشه و اونم اینه که چیه ممکنه دخالت نیروی زمینی آمریکا فقط در جنوب نباشه، بلکه همزمان از چند جبهه باشه. همزمان از چند جبهه یعنی که جنوب دو تا جزیره رو بگیرن برای اینکه ایران رو بخوان به اصطلاح تحت فشار بذارن، چون امروز داعش خراسان اطلاعیه داده و ظاهری یه چیزی مثلا یه فعالیت مثلا جهاد مانندی علیه ایران داده، علیه ایران. یعنی ممکنه از ناحیه شرق افغانستان با اون داعش به اصطلاح، چون دقت کرده باشید پاکستان و امروز دوباره اعلام کرد که تمومه، من دوباره جنگم شروع میکنم با افغانستان، و از ناحیه افغانستان و از ناحیه آذربایجان، از ناحیه آذربایجان هم چیه؟ از ناحیه آذربایجان و از این طرف چیز، از طرف غرب هم پژاک که در خود ترکیه هم این بحث هست که چیه؟ که این میتونه منافع ترکیه رو به خطر بندازه و حتی میتونیم اون ائتلاف بین به اصطلاح ترکیه و آذربایجان رو هم به خطر بندازه. یعنی این چیزیه که ائتلاف ترکیه و آذربایجان رو هم میتونه بشکنه. میخوام بگم امکان این که به اصطلاح چیه، چون حقیقتا مجموعه تضادهایی که تو منطقه هست به حدی پیچیده است که امکان همه این چیزا وجود داره، چون که مسئله اون چیزی که به اصطلاح موضوع جنگ خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. برای آمریکا این جنگ اگر به همین شکلی که الان هست، با این افتضاحی که الان داره میره جلو براش، اگر با این افتضاح چون یه هفته دیگه اگر این بره جلو با همین وضعیت بره جلو، خب به این معناست که چیه؟ به این معناست که خب از 2 روز 3 روز دیگه اینا چیز موشکیشون تمومه، دفاع ضد مثل هواییشون تمومه. یعنی اسرائیل کاملا بیپناه در مقابل موشک هایی که از ایران میاد و از ایران موشک خواهد اومد. اینطوری نیست، اینا تصوری که تازه دارن کم میکنن. الان گفتن که چیه، آخرین خبر این بود که گفتن که برخلاف اون اولش که گفته بودن 80% 90% اینها، یکی از این روزنامه ها که نمیدونم کدومشون، اگر اجازه بدید میتونم همین الان به شما بگم، گفته که چیه؟ گفته که 30% موشک های ایران از بین رفتن. خب و یعنی از اون 80% 90% و فلان این افعال رسیدن به 30%. خب برای که حقیقتا یک زرادخانه موشکی گسترده بوده. و اجازه بدید بگم شما که این کدوم چیز بود، کدوم به اصطلاح حالا پیداش نمی کنم. بله این هاشش توی چیز بود، رویترز، تو رویترز که گفته که به اصطلاح حد اکثر یک سوم مثلا چیز بوده، یک سوم مثلا موشک های ایران از بین رفته. یعنی این چی؟ یعنی که این قضیه همچنین ادامه پیدا خواهد کرد و این اسرائیل بیدفاع بیدفاع و این برای آمریکا یه شکست اینجوری خیلی چیده، خیلی تحملش سنگینه، یعنی پرستیژ سیاسی آمریکا کمپلیت نابود میشه و به همین خاطر چیه؟ به همین خاطر امکان تسعید جنگ هست و میشه بهش فکر کرد که چیه؟ میشه بهش فکر کرد که چون ویتنام هم اینجوری بود دیگه، تقریبا یه جورایی ویتنام هم اصلا اینطوری نبود که از ابتدا مثلا فرض کن اینا می‌خواستن مثلا 500 هزار نفر سرباز بفرستن اونجا، که اصلا اینطوری نبود. خورد 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 زیاد شد که الان خبرش هم هست که میگن 10 هزار نفر دیگه دارن میخوان بفرستن اینا. به هر صورت این شما ما احتمال این رو باید بدیم که این جنگ میتونه طولانی بشه، لااقل بیشتر از 2-3 هفته مثلا ممکن هم هست. حالا میگم آمریکا البته این رو هم داره، خب که مثل افغانستان دنبشون بزن رو کلشون فرار کنن، این رو هم داره آمریکا و بستگی به این داره که چیه؟ بستگی به این داره که تو فراکسیون های مثلا داخل خود آمریکا توازن قوا چه جوری میشه. دیروز لری فینک مال بلک راک که بزرگترین صندوق به اصطلاح سرمایه سپرده‌گذاری دنیاست، برگشت گفته که اگر رژیم در ایران به اصطلاح نابود نشه و کنترل تنگه هرمز دست خودش داشته باشه، ما در آینده با بحران‌ها و رکود سنگینی روبرو خواهیم بود. یعنی که گفته باید رژیم بره. ولی این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه تمام صنایعی هستن که چیه؟ صنایعی هستن که الان دارن متضرر میشن و شما هر روز دارین تو بازارهای مالی دنیا داریم میبینید که اینا دارن متضرر میشن و اینا چقدر میتونن دوام بیارن. یعنی این خود در خود آمریکا هم جنگی که باید رسو چیز کرد. به هر صورت این رو میگم ما باید این رو بکنیم که این حساب بکنیم که ممکنه بیشتر شد بشه. چیز دکتری دوم بعدی گفتن متاسفانه اینترنت در ایران داره به شکل‌های مختلف تقسیم میشه و دسترسی به اون برای همه امکان پذیر نیست. با این قیمت‌های سمسموبر که هر گیگ رو الان از 500 هزار تا 1.5 میلیون تومان فیلتر شکن فروشی‌ها می‌فروشن. دولت هم با طرح‌هایی مثل اینترنت پرو یا سیم کارت سفید در تلاش برای ایجاد دسترسی متفاوت برای گروه‌های خاصه. آیا به نظر شما این وضعیت در واقع به اینترنت طبقاتی تبدیل شده؟ به نظر شما این تغییرات چه پیامدهایی داره؟ بله دقیقا همین هست. فاکتور عاملی که بسیار چیز عاملی که بسیار محرک این قضیه است در واقع سیاسیه و سیاسی امنیتیه، اما حرکت جهتش همینه. جهتیه که بسیار تو غرب هم بوده، تو غرب ولی اینا نتونستن این کارو بکنن به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه منفعت بسیار کنسرنای بزرگ تو این بوده که اون چیز باز رو نگه دارن. چون خود همین بسیار فضای اینترنت از نظر مالی خب یه چیز بسیار گسترده‌ای بوده. منتها اینکه بسیار چی کار باید کرد خب دیگه، ولی این بس همین هست دیگه، متاسفانه این هست داره. محدودیت‌های ما خواهیم داشت، بله محدودیت‌های خواهیم داشت تا جایی که به کار ما برمیگرده، به چیز به اصطلاح رفقای ما برمیگرده. فکر میکنم برای رفقای ما وضعیت جوریه که رفقای ما به اصطلاح میبایستی بیشتر به ابتکار خودشون برن جلو و این وضعیتی که الان هست. خب هیچ راه دیگه ای هم فعلا به ذهن ما نمیرسه که بتونیم باش مقابله بکنیم. اینا امکانات به اصطلاح امکانات ماهواره‌ای عجیب غریبی هم که اولا نداریم، ثانیا حتی داشته باشه آدمم معلوم نیست که اصلا درست باشه ازش استفاده کنه آدم یا نه، چون بالاخره شما با امکانات ایلان ماسک که نمیتونی بری برای سازماندهی انقلاب اجتماعی که اینا فرق میکنه دیگه، مشکلات ماست دیگه. بچه
اگر سوالی نیست، البته یه نکته تو این صحبت ها بود، این عامل داخلی رو باید در نظر گرفت، برزن به طولانی شدن جنگ یا غیر جنگ، همون عاملی که خودت بهش اشاره کردی توی بحثات، که به هر حال نیروهایی که هنوز هستن و به اصطلاح خفتن، به اصطلاح خفته که چه عرض کنم، سرشون کردن تو لاکشون موقتا، تا چقدر میتونن بیان بیرون و به اصطلاح تو تضعیف همین جریانات رادیکال و خواسته های توده مردم به هر حال موثر باشن، اونم میتونه به هر حال این مسئله رو چیز کنه، چون به هر حال جریانات ضعیفی نیستن چه به لحاظ مدیایی چه به لحاظ اقتصادی و غیره، فعلا پایین رفتن یا دهانشون بسته شده تا حدودی، ولی دارن یا باشه باش به قول معروف سرک میکشن که ببینن اگر فرصتی هست تهاجم رو شروع کنن و دوباره فضا رو دست بگیرن. من یه سوال دارم، یه رفیق برام یه سوالی فرستاده برای کانال، بخونم به من جان سوالو.
بله بخونم، من یه سوالی هم اینجا هست که اونم من
یه رفیقی نوشته: سلام رفیق جان، امیدوارم خوب باشید و خانواده دوستان و دوستان در ایران در سلامت باشن. خیلی ممنون رفیق، همینطور برای شما امیدوارم سلامت باشید و همینطور بستگان و دوستانتون هم سالم و سرحال باشن. چند سوال داشتم که بپرسم. یک، آیا ممکنه که این تخریب خلاقی که سرمایه داری به دنبالشه به این نتیجه برسه که ایران و کشورهای عربی را به دوران شتر سواری برگردونه؟ اسرائیل شدید آسیب دیده ولی باقی بمونه و تخریب توی کل منطقه نفتی انجام بشه، از این نظر که چین وابستگی نفتی و گازی بیشتر داره و رشد چین رو متوقف کنند، و یا برعکس خود دارایی‌ها و درآمیختگی سرمایه‌داری حاشیه خلیج فارس و آمریکا، تخریب کشورهای حاشیه خلیج تبدیل به تخریب خود تخریب خود آمریکا میکنه. درباره زدن سیر ساختا میگم. دو، آیا جنگ خارجی میتونه اولیگارشی داخلی رو تصفیه کنه؟ خود همین حمله به امارات، همین که نظامیان میتونن بدون محدودیت های اولیگارشی یه سرمایه‌داری در درآمدهاش در امارات تصمیم بگیرن، خودش یه جور شروع همین تصفیه نیست؟ چطوری میشه این تصفیه رو تشدید کرد؟ همین سوال، این دوتا سوال این رفیقمونه.
ببینید، تا جایی که به چیز برمیگرده، به کشورهای همین کشورکای خلیج فارس برمیگرده، اینا ها کشور که نیستن که، به غیر از حالا تا حدودی عربستان، بقیه اصلا هم عربستانش هم تازه چیزه، ولی بقیه که اصلا کشور نیستن که، و آسیب پذیرن، به شدت آسیب پذیرن، و این آسیب پذیری اون وقت چیه؟ آسیب پذیری اون وقت تأثیر سنگینی هم خواهد گذاشت روی تمام کل به نظم جهانی. بالاخره شما پترودولار رو همه اینا از بین میره دیگه، پترودولار از بین میره، خود این کشور از بین میرن، و سرمایه گذاری کلانی که اینا قرار بود توی هوش مصنوعی بکنن، هر کدومشون چند ترامپ که اون روز داره میگه من 2 تریلیون از هر کدوم از اینا گرفتم، از قطر و از چیز و این نفع، یعنی سرمایه گذاری کلانی قرار بود بکنن و همه اینا از بین میره، دود میشه میره هوا. یعنی عواقب اقتصادی ماجرا، خب قطعا این عواقب اقتصادی ماجرا بزرگتر از ماجرای کووید خواهد بود، بزرگتر از حتی ماجرای اون بحران در 1930 خواهد بود. خب یعنی اینطوری خواهد بود، اگه دامنه این جنگو نتونن محدود بکنن اینا، اینکه نابود بشن، خب اینکه ایران نابود بشه، ممکنه ایران ظرفات بسیار بسیار سنگینی بخوره. من تردید دارم که ایران نابود بشه. خب چون ممکنه آمریکا دست بزنه به چی؟ دست بزنه به مثلا فرض کنید به بمبارانهای بسیار سنگینتر، بمبارانهای بسیار سنگینتر، نه به معنای، چون ممکن تو بمب تاکتیکی اتمی استفاده کنن، ممکن هم هست از بمب تاکتیکی اتمی استفاده نکنن برای اینکه اون چیزی نباشه، ولی کارهای خطرناکتر دیگه ای بکنن و بعید هم نیست، به نظر من بعید نیست، ممکنه حتی دست بزنن مثلا فرض کنید یه صد دو بزنن، خب یه همچه کاری میتونن بکنن، چرا نه؟ یعنی این درند خویی و وحشیگری اینا رو دست کم نباید گرفت. بالاخره وضعیت میگم برخلاف اون چیزی که گفته میشه که آقا اینا آمریکا رو اسرائیل کشیده تو این جنگ و فلان اینا، به نظر من این نیست. خب و آمریکا نیاز داشت به این پیروزی، نیاز داشت به این پیروزی برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه توی آرایش بسا جهان آینده نقشش لااقل هژمون نسبی رو ایفا بکنه در رابطه با چین و روسیه، و الان این داره تبدیل میشه به شکست استراتژیک براش، و این شکست استراتژیک یعنی در هم شکستن خیلی چیزا تو آمریکا، و برای اینکه جلوی اینو بگیرن ممکنه دست به همچین کارهایی هم بزنن، که البته دست به این کارها هم بزنن باز خودشون چیزه، خودشون نابود میشن. و تلقی من اینه که چیه؟ تلقی من اینه که این ایران، این جماعتی که ما داریم میبینیم تو خیابونا تو ایران، اینا اگه حتی یه دونه صد دم بزنن، 200 نفر 100 نفر هم کشته بشن، اینا وای میستن، اینا وای میستن و توان این رو دارن که اسرائیل نابود کنن. ایران توان این رو داره که اسرائیل نابود کنه، یعنی اسرائیل زودتر از ایران نابود خواهد شد اگر قرار باشه بحث نابودی باشه، و چاره ای هم نیست، کسی هم نمیتونه الان بیاد اینجا بگه خب حالا ما زیر ساختا رو دارن میزنن پس ما کوتاه بیاییم، اینا کوتاه بیاییم بدتر میزنن. قضیه دینامیسم ماجرا اینجوریه، یعنی وارد یه سیر یه چرخه‌ای شدیم که کسی اگر بخواد بیاد بگه آقا کوتاه بیاییم بدتر میزنن، یعنی اینه، این وضعیتی که ما الان توشیم. بنابراین باید وایساد. اینکه حالا چگونه میشه چیزی کرد، بله بس اینه. حالا من مثال کمون پاریس رو زدم، میگم در مثال گفتم مناقشه نیست، ولی حقیقت امر اینه، شما یه جنگ عادلانه داری، در این جنگ عادلانه طرف مقابل نیرویی که تجسم بارز سرمایه‌داریه، خب از این وضعیت اگه کمونیستان اصلا استفاده کنن، از کدوم وضعیت باید استفاده کنن؟ از چه وضعیتی باید استفاده کنن؟ این وضعیتیه که عباس آخوندی باید خفشه، باید بشینه سر جاش. اسمش چیه؟ موسی غنی نژاد و همین حرفا رو باید بزنین کنار. وضعیتیه که شما در این وضعیت کسی که مدافع دست تنظیم کننده بازار آزاد و خلاقیت فردی و فلانی حرفاست باید خفشه، برای که جامعه بدون همبستگی نمیتونه بره جلو، و تو شرایطی که جامعه به اصل همبستگی روی میاره، به اصل کلکتیو روی میاره، خب روشنه که پاسخهای کلکتیو پاسخهاییه که باید طرح بشه دیگه. گفتن حالا آشپزخونه‌های عمومی قراره طرح بشه، اینم چی؟ یعنی زمینه برای ابتکارهای مختلف داره، به نظر من زمینه های عینی برای ابتکارات به اصطلاح سازماندهی ایده ها و ابتکارات سوسیالیستی الان داره فراهم میشه، خیلی داره فراهم میشه، و تو این بستر به نظر من باید این کار کرد. جنگ میتونه این تاثیر رو بذاره، بله میتونه این نیروها رو آزاد بکنه. ما تصور متلقی ما این بود، و چیزی هم که ما داریم میبینیم هم حقیقتا این هست، و این نیروها دارن آزاد میشن، فکر میکنم دارن آزاد میشن. تو چپ داریم میبینیم که چپ هم شکاف شده توش دیگه، بخش مربوط به چپ ناتویی و فلان یه حرفا حاشیه‌ای‌تر شده از چیزی که قبلا بوده. دقت کنی یه نکته بسیار مهمه، این که در کردستان، ما قبلا هم اینو گفتیم، این که در کردستان هنوز اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، این مال همین وضعیت تو خیابونه ها، این مال وضعیت تو خیابونه، فقط مسئله سپاه پاسداران و نمیدونم زدن موشک و فلان یه حرفا نیست، مال این وضعیت تو خیابونه. یعنی امکان این یعنی در خود کردستان هم نیروهایی که چه نیروهایی که ناسیونالیست افراطی باشن و طول بخوان از این وضعیت زیر پرچم آمریکا بیان، اینا الان شانسشون کمتره، خیلی کمتره. تا مثلا فرض کن قبل از این قضایا که چه خیابون حضور نداشت. اینا چیزی که من یه سوال دیگه هم رفیقی اومده، اینم تو همین مایاست، بخونم این رو هم. رفیقی نوشتن که ترس اصلی من در چشمانداز پسا جنگ هست، جایی که مقاومت شکل گرفته به جای آن که به بستری برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی بدل شود، به ابزاری برای تثبیت همان الگوهای نابرابر پیشین اقتصادی تبدیل شود و نیروهای اجتماعی که در بستر این جنگ شکل گرفته یا به حاشیه رانده شده یا نادیده گرفته شوند، چنان که در رسانه‌های غربی و اسرائیلی در صورت توقف جنگ یک بازه زمانی یک ساله پس از جنگ را تعریف می‌کنند برای فعال کردن پروپاگانداشون در بستر اعتراضات اقتصادی بعدی، و طبیعی است که این مقاومت به قوت سابق خودش نخواهد بود. درست دیگه، بحث همینه، بحث اینه که بسیار تو همین چیز در واقع تو همین دوره‌ای که این بسیج در واقع عمومی توی خیابونا صورت گرفته شده، تو همین دوره در واقع نه فقط علیه اون دشمنی که دشمن متجاوزی که داره چیز میکنه، بلکه علیه اون نظمی که چیه، نظمی که پایه های این چیز رو هم به وجود آورده، علیه اونم باید وارد عمل شد. و این درست، کاملا درسته، به راهش باید پیدا کرد. خب من فکر میکنم حقیقتا دیگه اینجا میگم باید ابتکاراتیه که کمونیست ها باید دست خودشون بگیرن و برن ببرن جلو دیگه، هیچ رای دیگه نیست. اگر نه همین اتفاق میفته، واقعا همین اتفاق میفته. آره، به خودی خود چیز نیست. ما به عبارت یه گارد ملی که توی همون کمون پاریس بود، یه همچین گارد ملی رو ما نداریم که، ولی خب عناصرش باید به وجود آورد، باید شکل داد، باید ابتکارهای مختلفی رو شکل داد. حقیقتا زمان یه همچین کاریه و غیر از این نمیشه. این شانس بالاخره الان باز شده. این جنگ با همه چیزش، با همه مصیبت‌هاش، این شانس رو برای ما باز کرده که چیه به این چیزا بتونیم فکر کنیم و بتونیم چیز بکنیم. با رفیقی صحبت میکردیم در مورد چیزی که معتقد بود که ممکنه فضا بدتر بشه و فلانی اطفا، و در مورد مصادره بیشتر نظرش بود که چیه، مصادره فرمایشیه و بیشتر به صدا تیز میکنه اینا. بحث اینه که خب شما پیش از این اصلا امکان این چیزا نبود، برای اینکه یه تقدسی برای مالکیت خصوصی قائل بود، یعنی مسلط بود تو جامعه، که این تقدس امروز به هم ریخته و میشه کار کرد روش. و همین
البته این سوال هم مطرح میشه که اگر واقعا به هر حال این نیروهای تو خیابون از توشون بالاخره چیز در نیاد، چون زمینه های مادیش، تشکل هاش، نیروهای به قول معروف سازمان های کمونیستی، طبقاتی غیره حضور ندارن. به قول خودت گارد ملی که هیچی، اصلا یک سازمان کمونیستی هم وجود نداره، و به هر حال اگر هم تدارک کمونیستی هست هنوز تو اون چیز نیست که به هر حال بتونه به طور گسترده فعالیت کنه و غیره و آزاد باشه. اگر توی این شرایط به اصطلاح قبل از اینکه این نیروها شکل بگیرن، قبل از اینکه این چیز به هر حال ساز و کار به وجود بیاد و یا کمونیست‌ها بتونن از شرایط استفاده کنن، در صورتی که به هر حال این مسئله جنگ به سمت خاتمه بره یا به سمت مذاکره بره، همین پایگاه اجتماعی و مشروعیتی که بخشیده به هر حال نسبت به اون چیزی که چند ماه قبل در داخل جمهوری اسلامی بود، آیا خود همین دست همون به صلاح جریانات طبقه حاکم رو باز نمیذاره، بازتر نمیکنه، برای اینکه بتونه با سرعت و شدت بیشتر و این بار با یه مقدار دست بازتری و مثل از مشروعیت بیشتری ادامه همون کاراشو بده. مسلما خب جامعه طبقه کارگر نمیتونه تحمل کنه، یعنی مقاومت های دوباره شکل خواهد گرفت، ولی به هر حال این آیا نمیتونه یه مقداری از امتیاز برای اون جریان تلقی بشه و این امتیاز رو وجود بیاره؟
خب بالاخره معلومه شما وقتی نگاه میکنی پزشکیان چیز، پزشکیانی که تو روز قدس میره تو خیابون راست راست قدم میزنه اینا، خب این به درجه به اصطلاح اعتبارش بیشتر از اون پزشکیان دوره اعلام اون شوک تراپی دیگه، کاملا روشنه. و عراقچی که چی؟ عراقچی که تبدیل میشه به چهره بسیار چیز، تبدیل میشه به چهره مقبول برای چیز. علی لاریجانی که یه زمانی اولیگارش شناخته شده برای جز برادران دالتون بود، خب میشه شهید علی لاریجانی و مورد ستایش قرار میگیره. غالیباف هم اینطور به همین ترتیب. خب مختره بستنی طلایی بود دیگه در برج میلاد و این الان شده شخصیتی که چیه، فرماندهی که در واقع داره مثل یه فرمانده نظامی شرایط جنگی داره عمل میکنه و خب همه اینا این اعتبار رو برمیدارن و خرج به سا چیز خودشون میکنن دیگه. منطقه مسئله اساسی اینه که بله این هست، این کارو میکنن. منطقه مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که الان در مقابل خیابان همه اینها مجبورن، ناچارن برای خیابان امتیازاتی رو بدن، ناچارن، برای اینکه شما اون خیابون رو باید نگه داری و اون خیابون اون وقت اگر بتونه درست حرکت کنه، بتونه به با طرح شعارهای درستش و با انسجامی که بشه شکل بگیره با تشکلهای ناظم، نه من تدارک کمونیستی ممکنه با عنوان سازمان خیلی حضور و نیرومندی نداشته باشه، ولی به نظر من گرایش کمونیستی، گرایش رادیکال تو این چیز هست و همچین هم کم نیست. و اینکه مثلا فرض کنید شما در مورد، چون من میگم گرایش رادیکال، حالا گرایش رادیکال طبقاتی اگه اسمش کمونیستی نذاریم، این همچین هم کم نیست. مثلا فرض کنید الان من فکر کنم خواسته، اگر شما این خواست رو بذاری تو جد دستور کار و کار کنی براش که آقا کسایی که خونه هاشون از بین رفته اینا رو اسکان داده بشن در منازل این مصادره‌ای، فکر میکنم از محبوبیت وسیعاً از محبوبیت برخوردار خواهد بود. این شرایطیه که الان ما توشیم و این هست دیاره. میگم اونا خب درسته این اعتبار رو دارن و چیز، ولی باید با احتیاط حرکت کنن، چون این تا زمانی که این شرایط هست، یعنی تا زمانی که اون موشک‌های سپاه خب قدرتشون توسط این مردم تو خیابان مشروط میشه و محدود میشه، اون تمام اون دستندرکاران شوک تراپی، دولت مردان، حالا دستندرکاران شوک تراپی اسمشون از دولت مردان، همشون باید چیز کنن، با احتیاط را برن، دست و اعصابت را برن در مقابل این مردم. این مردم به همین سادگی دیگه نمیتونن نمیپذیرن به نظر من که بلا سرشون بیاد. و چون این مردمیه که اومدن جلوی بمب وایسادن دیگه، و به همین سادگی به نظر من نمیپذیرن و زمینه برای پذیرش مقاومت در مقابل اقتصاد دست راستی یا سیاست های دست راستی دولت الان به مراتب فراهمتره تا پیش از این. این به نظر من ارزیابی اینه، ممکن اشتباه بکنم، ولی خب حکم به شرایط عینی اینه. خب حالا میگم ممکنه اشتباه بکنم، ولی حکم به شرایط عینی اینه.
هم مسلماً یعنی تا اونجایی هم که منم مشاهده کردم، به هر حال میگم به نظر میرسه که نشانه هایی از این عناصری، از این بسیار تحول یا تفکر تو جامعه هست، همین همبستگی اجتماعی که خیلی ها به اصطلاح از اونا از طبقات به هر حال بالای جامعه نیستن، از بخش های بالای طبقه متوسط و غیره نیستن، اونا رو خوب میدونیم تا چقدر به اصطلاح غرق چیز بودن، خواسته که بهشون حمله بشه، به ایران حمله بشه و غیره. مسلما اینا به این زودی هم هرچند ممکنه عقب نشسته باشن، ولی به این زودی که چیز نشدن به قول معروف در صدر این همبستگی اجتماعی علیه جنگ و اینا برای هم از بین بردن شکست آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتن. بخش های بزرگی از اینا واقعا از بخش های زحمت کشی جامعه هستن، نمونه هاش هم دیدیم به هر حال توی چیز، یعنی اصل بخش اصلیش اینه که به نظر من همونطوری که تو بحث های خود رفیق بهمن هم اشاره شد و اینا، الان موقعی هست که میشه راجع به این مسائل حرف زد. پایگاه آمریکا در منطقه باید به طور کامل بدون قید و شرط و بدون کم و کاست تعطیل شوند. اینا رو میشه واقعا به صورت تراک توی این تجمعات خیابانی حمل کرد و به قول معروف کمونیست‌ها غیر فعال نباید باشن، توی میتونن وارد این بشن و هیچکی نمیتونه کسی رو با این تراک دستگیر کنه. خوشبختانه توی ایران نیروهای اسرائیل باید از غزه خارج شوند و محاصره غزه به طور کامل پایان یابد. از غزه تا ایران وحدت زحمتکشان الان اینا رو راحت میشه برد بیرون و تو جمعیت به صلاح مطرح کرد این تراکتور رو. یا همون صحبت از اینکه خانه سلیبریتی که در طی جنگ در کنار مردم نبودن باید مصادره شود و در وهله اول در اختیار کسانی قرار بگیره که خانه هایشون را در جنگ به صلاح خانه هایشون در جنگ بمباران شده و غیره، یا موارد دیگری رو که میشه فرموله کرد توسط کمونیست ها متناسب با شرایطی که درش هستن. خانه های خالی واقعا میشه صحبت از مصادره خانه های خالی، حالا یا حداقل یک چیزی خانه های خالی متعلق به این شرکت های به قول معروف بزرگ تولید مسکن که میدونیم آمارش وحشتناک، این خانه های خالی که متعلق به شرکت های بزرگ تراست های تولید به اصطلاح ساختمان سازی هست و اینا، اینا رو میشه بحث مصادره و به اصطلاح در اختیار افراد فاقد مسکن قرار داشتنش رو مطرح کرد. یا مثلا موارد دیگه همون آشپزخانه های عمومی که به هر حال میدونیم تو این شرایط چه اونایی که تو خیابونن میان چیز میکنن حضور پیدا میکنن برای اینکه بتونن پشت جبهه این جنگ باشن، چه برای کسانی که تو این شرایط دچار به اصطلاح مشکل تامین معیشت و تامین غذا و بیکار هستن. خب تو شرایط جنگ یه بیکار چیکار باید بکنه؟ یک فرد بیکار یا یک کسی که کارش از دست میده، حالا به هر دلیلی آواره میشه یا هر چیز دیگری، این مثلا میشه از آشپزخانه های عمومی صحبت کرد و غیره. یعنی موارد زیادی هست که میشه متناسب با اون وضعیتی که هست فرموله بشه، فرموله مناسب براش پیدا بشه و توی همون تظاهرات های شبانه و روزانه که هست مطرح بشه تو تراکت. حالا فکر میکنم زمینش هست، فکر میکنم زمینه های طرحش هست. حالا ممکنه باید این رو کارام تا شاید با سرعت میشه اینا رو برد، تا شاید میشه به قول اون رفیقمون تشدید کرد این روند رو، ولی فکر میکنم مواردی هست که میشه. یا مثلا همون اشاره کرد، میشه به این اشاره کرد، بیمارستان های خصوصی نباید از درمان و پذیرش بیمار توی شرایط جنگ از پذیرش و درمان بیمارانی که بسیار امکان پرداخت ندارن کفره برن، یا بسیار بیمار چیز بیمه رو قبول نکنن، بیمه درمانی رو قبول نکنن و بگن برو بیمارستان دولتی. همه بیمارستان ها موظفن که توی این شرایط خدمات بدن و بسیار اون دایره های خصوصی و غیرشون دست بگیرن، یا موارد دیگری که به هر حال هست در مورد مسائلی که به هر حال مبتلا به کارگران و غیره هم هست. به هر حال همان جا من سوالی ندارم، دریافت نکردم. اگر سوالی دریافت کردی که بخون، وگرنه
نه من هم سوالی ندارم، فقط در مورد بعضی از چیزها، بعضی از این صحبت هایی که شده نه لازم نیست به عنوان مطالبه طرح بشه. به نظر من میشه دست به کار شد، مثلا فرض کن آشپزخانه های عمومی رو میشه دست به کار شد. یعنی واقعا میتونن کمونیست ها میتونن بسیار پیش قدم جلو بذارن و دست به کار بشن برای این کار. حقیقت هم اینه که حقیقت هم اینه الان شما اگر تو اون جامعه خب به اصطلاح این پرچم همبستگی اجتماعی رو اگه بتونین شما بیان سیاسی بهش بدی و یه شکلی بهش بدی، اینا این احتمال اینکه بتونه تبدیل بشه به یه تغییر، به یه تغییر پایدار مثبت تو اون جامعه، این احتمال بسیار 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 بالاست. با توجه به اینکه چیه؟ با توجه به اینکه ایران الان با این وضعیتی که پیش اومده تو سطح جهانی، تو سطح جهانی واقعا مایه غرور و افتخار خیلی ها شده. جماعت دارن نگاه میکنن میگن آقا این وایساد جلو آمریکا وایساد. از آفریقای جنوبی بگیرین شما تا آمریکای جنوبی، دیروز شما من دیدم توی ونزوئلا تظاهرات بود، توی آفریقای جنوبی تظاهرات بود، تو همه جا. و این اعتبار رو خب میشه تبدیلش کرد به یه نیروی سیاسی که این منشأ تغییرات پایدارتری بشه در جامعه، برای پایدارتر و درازمدت‌تر. اگر این اتفاق صورت بگیره، اگر این اتفاق صورت بگیره میشه گفت که چیه؟ میشه گفت که به اصطلاح اون میراثی که از اون به اصطلاح دهه از انقلاب 57 تو جامعه مونده بود به شکل یه کلکتیوی که هنجارهای متفاوتی رو داره، این میراث به اون دوباره بسازه، دوباره از سطح یه هنجارهای روزمره فراتر میره و بیان سیاسی به خودش پیدا میکنه و میتونه به تغییرات پایدارتری تو جامعه، به نفع توده محروم جامعه، به نفع توده اکثریت جامعه منجر بشه. بریم جلو.
ما تو جلسه گذاشتم فکر کنم بود که یه اشاره کردیم به اینکه تو این شرایط حسایی از کمونیست ها میتونه شکل بگیره، یا جوانانی که به قول بهمن انگیزه های مبارزه طبقاتی قوی دارن، حالا عدالت طلب به قول معروف رادیکال مثلا، چون به هر حال هستن یا ممکنه مذهبی هم باشه، ولی تو این شرایط میتونن این چنین حسایی شکل بگیرن. و واقعا وقتی که کسی رو به یه بیمارستان خصوصی میرسونن با حالت بغلمرون، نه با حالت خواهش، با حالت تحکم اون کادر بیمارستان رو وادار کنن که به پذیرش اون بیمار، یعنی این حالت بغلمرون هجومی بعضی وقتا این شرایط براش فراهمه، یعنی توجیه میشه. تو شرط معمولی شاید اصلا کسی نتونه تصور بکنه که تو بخوای بری توی بیمارستانی داد بزنی سر اون به قول معروف که میگن سوپروایزرش هر کی هست و بگی این طرف باید اینجا بخوابه، این فرد باید اینجا بخوابه مثلا. ولی توی شرایطی که یه نفر مجروح میبری یا هر چیز دیگری، یا برای کسی که صدمه دیده یا فلان، چه بسا این هسته های بتونن اینا رو سازمان بدن و حرکت کنن و به اصطلاح حالت کمی به قول معروف تهاجمی تری، از این نظر چیزای توجیه شده وجود داره که این شرایط امکان پذیرش میکنه و به اصطلاح توجیهش میکنه و راه مقابله و به قول معروف تعرض متقابل رو میبنده. بعضی وقتا اینجور شرایطی فراهم میشه و میشه کار کرد. ما دیدیم، ما به عنوان به اصطلاح که یک دوره تو جوانیمون تو چنین شرایط مشابهی بودیم، حالا انقلاب بوده یا هر چیزی، دیدیم که این امکان پذیر بوده و میشد به صورت مصادره کردش. یعنی واقعا شما بعد از چیز هیچ نهادی نبود، که البته الان در مسئله مناقشه نیست به قول بهمن، ولی بعد از چیز سالهای 57 و 58 کلی از این چیزها ساختمان ها مصادره شدن توسط خود جوان ها، خود دانشجو ها، افراد معمولی مصادره شدن برای حداقل امکان سکونت یک سری آدم ها فرار میشن، غیر از اونایی که به هر حال فرار کردن و حتی به توسط خود مثلا نظام سیاسی موجود در واقع حاکم بالاخره به مصادره در اومدن، ولی این امکان برای توده های اجتماعی هم فراهم بود که بتونن چون دست به چنین مصادره هایی بزنن. حالا ممکنه امروز یه کمی به نظر بیاد زود هنگامه، ولی میشه به سمتش حرکت کرد و به اصطلاح این راه ها رو باز کرد. همین. و من جون اجازه بدیم مثل که آره من من چیزو باز میکنم. رفیق میکروفون باز، اجازه صحبت داری رو میکروفونت کلیک کن و صحبت کن.
سلام دوستان، همه سلام دارم به همه دوستان حاضر در جلسه و رفیق بهمن و رفیق وحید عزیز، خسته نباشید. من فکر میکنم این خصلت چیزه، این ویژگی در واقع وضعیت حال حاضر، خصلت پیشراننده ای که داره، انقدر وضعیت خطیره که در واقع خود سمت و سوی گفتگوها رو، مخصوصا گفتگوی جلسه امشب، واقعا از این لحاظ من خب جلسات دیگر رو دنبال کردم، چند گام جلوتر رفته. یعنی خود و این نشان دهنده به خودی خود نشان دهنده خطیر بودن وضعیت حال حاضره، که اینکه چون این وضعیت خطیری پرسش های خطیر رو طرح میکنه و لزوم رسیدن به پاسخ های به موازات اون خطیرتری رو پیش میاره. من میخواستم یه خورده روی این نکته ای که بهمن بهش اشاره کرد، که گفت توی یکی از همین جلسات فرهیختگان در واقع یکی از پیش شرط هایی که گفت روش چیز کردن برگشت به همون شرایط در مورد چیز، در مورد غزه، که در واقع برگشت به شرایطی قبل از 7 اکتبر. و میخواستم اینو بگم، اتفاقا بهمنم امشب بیشتر سمت و سوی توجه رو برد به سمت داخل، به سمت در واقع خود نیرویی که طی این چند هفته اومده توی خیابون و در واقع یه فضای پرشوری رو داره شکل میده. که این، یعنی میخوام اینو بگم که بحث رو از این که در واقع ما بخوایم راجع به اون اپوزیسیون خارج از ایران، من فکر میکنم همه اینا کنار زده شدن و تاکید درستی بود روی جمعیتی که الان توی خیابونه و از قضا حضورش داره اون صداهایی رو که در واقع هستن و کماکان مترصد فرصتن داره اونا رو هم زیر ضرب میگیره و این میتونه در واقع وضعیتی رو ایجاد بکنه که از خلال اون بشه، حالا رفیق وحیدم بهش اشاره کرد، از خلال این رفتاری که این جمعیت، این مردم و دفاعی که به درستی بهمن گفت دفاع از جامعه، در واقع از خلال این و خلاقیت این و ترکیب این میتونه پتانسیل هایی رو آزاد بکنه که جالبه چند، نه فقط توی خود اتمسفر جامعه ایران بلکه توی منطقه. چند شب پیش که داشتیم اتاقی که بود، رفیقی، فکر کنم رفیق امیر، به این اشاره کرد که در مسیر بازگشت تو مصر، اونجا بیت مصری اونو بغل کرده و گریه کرده بعد از اینکه فهمیده ایرانی. و اینها واقعا نشانه های چیزی هن، نشانه های خیلی مهمی هن. و من فکر میکنم که این الان نیرویی که توی جامعه هست و میدان، این دوتا در واقع به هم گره خوردن، گره خوردن و خب این میتونه پتانسیل های زیادی رو ایجاد کنه. مسئله اینه که واقعا و اونجاست که در واقع اون پیش شرط احمقانه و بیمعنی میشه. این داره واقعا پتانسیل هایی رو آزاد میکنه که تاکید کردن روی اون و یادآوری اون و اتفاقا یادآوری اون به درستی در همین مقطع کنونی، در همین شبها و روزها و وضعیتی که جریان داره، این خیلی مهمه. این خیلی میتونه پیوند بخوره با مردمان خاورمیانه. در واقع میخواستم اینو اشاره بکنم که این نکته، این تاکید روی این فضای اجتماعی به درستی، و اینو حالا من امیدوارم دوستای دیگه هم حرف بزنن تا این لحظه که در واقع بهانه‌ای باشه بتونم دوستای دیگه هم در این مورد صحبت بکنن، که اینکه در واقع ظرفیتی هست برای اینکه در کنار اون مطالباتی که حالا با نمونه هایی که بهش اشاره کردین هم رفیق وحید هم بهمن، این آگاهی رو هم در واقع چیز بکنه، این مسئله رو پررنگ کنه، مسئله فلسطین و غزه رو پررنگ بکنه. صحبت دیگه ای ندارم، میخواستم همینو بگم و خستم نباشه.
ممنون رفیق، خیلی متشکر. یکی از رفقا دوباره یک قول معروف یک نکته رو اشاره کرده و بیان کرده که میخونم. نوشته اول انقلاب دانشجوهای نزدیک به چریکای فدایی خوابگاه درست نداشتن، رفتن هتل‌ها رو گرفتن و خودش ابتکار عمل داد برای گرفتن و سلب مالکیت از خانه‌های شاهپرست‌ها توسط حاشیه‌نشین‌های شهری. این هم نکته‌ای بود که این رفیقمون خاطر نشان کرد.
کاملا درسته، اینطوری بود. ببینید حالا رفیقی کسی دیگه این الان نوبت نداره، چیزی نیست اینا. من فقط میخوام شاید بگم به عنوان حسن ختام بحث های امشب. ببینید رفقا، اتفاقی داره تو ایران میفته. این اتفاق، نگاه کنید به دنیا، نگاه کنید به تمام دنیا، نگاه کنید تمام دنیا چنین صحنه هایی رو شما نمیبینید. در هیچ جای دنیا چنین صحنه هایی نیست، هیچ جای دنیا چنین صحنه هایی نیست. شما حتما تو خاطرتون هست چند سال پیش جلیق زردها تو فرانسه اومده بودن و جلیق زردهایی تو فرانسه الهام بخش شده بودن. جلیق زردهایی تو فرانسه از نقطه نظر مزامین طبقاتی، چیزایی که جلیق زردها مطرح میکردن چیزای خیلی خوبی بودن. ما توی ایران اتفاقی که داره میفته مثل جلیق زردها هنوز به مزامین طبقاتی خوش رو تحت نکرده. این کاریه که ما باید بکنیم. ولی اون اتفاقی که داره میفته تو جامعه، ببینید یه صحنه بود توی ماجرای جلیق زردها، این صحنه تکون دهنده بود. خیابون بود، تمام پلیس وایساده بود با اون باتوم‌ها و با اون چیزشون، با اون سپرها و اینا صف کشیده بودن با اون ابهتشون. در مقابل این پلیس که با اون ابهتشون صف کشیده بودن، یکی داشت چیز میزد، آکاردئون میزد، اون سرود به صدا منچوری رو میزد، بر کوههای منچوری رو داشت میزد که سرود بسیاری، والس بسیار زیبایی مال روسی. بعد داشتن میرقصیدن تو خیابون در مقابل چیزای پلیس. یعنی شما دو تصویر رو میدیدی در مقابل همدیگه که اصلا الهام بخش بود. یعنی یه مجتمعاتی که اونجا جلیق زردا توده کارگر بودن، توده مردم کم درآمد بودن، و یه طرف شما اون نظم رو میدیدی، اردوی نظم، اون حزب نظم رو میدیدی، و یه طرف دیگه یه کسایی رو میدیدی که نشانه های از یه جامعه آینده توش بود، یه نشانه های از یه جامعه آینده که توش عشق و دوستی و ایناست و همبستگی و ایناست، و بسیار زیبا، تصویر بسیار زیبا. از این تصویرهای بسیار زیبا شما توی ایران امروز فراوان میبینید، فراوان بسیار بسیار زیاد تو این انبوه از جمعیتی که توی شهرهای مختلف دارن جمع میشن، پر از این تصاویر انسانی عمیقا زیبا. این اتفاقی که تو دنیا بی سابقه است الان، و رو این میشه واقعا میشه، یعنی خوشا به سعادت رفقایی که تو این جمعیت هستن. رفقا یک چنین مثل یه چیز میمونه، مثل یک شما رفقا، رفقای عزیز، کمونیستای عزیز، کسایی که به واقعا به امر برابری انسان ها به اینها علاقمند بودید، شما تا حالا تو قفس بودید، الان فضای بازی دارید پرواز کنید، تا حالا تو یه جوب بودید، الان وارد اقیانوس دارید میشید، تو این اقیانوس شنا کنید رفقای عزیز من، شنا کنید که این فرصت تاریخی به دست نمیاد دیگه رفقا، از این استفاده کنید، از این استفاده کنید و سازمان بدید، خودتون سازمان بدید، مردم سازمان بدید، بهترین فرصت تاریخی که در اختیار شما قرار گرفته استفاده کنید از این رفقای عزیز. همین، من دیگه شب بخیر میگم به همه رفقای عزیز و امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشیم و همین دیگه، مخلص همین رفقا.
خب خیلی ممنون، خسته نباشی به من جان، رفقای حاضر در جلسه هم همینطور و رفقایی که به هر حال رفیقی که صحبت کرد و همینطور رفقایی که طرح موضوع کردن و به اصطلاح اظهار نظر کردن، ممنون، خسته نباشید همگی، با امید روزهای بهتر و به هر حال آینده روشن‌تر، شب همگی خوش و سالم و سرحال باشید.